اینجا بگیم با توجه به شرحی که عارفان دادن، اینکه حلاج رو بردار بردن، عین القذات رو شمعاجین کردن، سهروردی رو، بله، و بسیار دیگر، این دلیل بوده که به ظاهر خارج از ادب ظاهری شرعی بوده و تلازم و تلاومی نداشته، اما کسانی مثل روزبهان بغلی، جناب مولانا، عارفان بلند مرتبه پس از اونا مثل ملا صدرا، میر داماد، جناب میرفندرس، که اونا شر کردن که اینا به تعبیر عین ایمان هست. بله. که شما
اون عین ایمان بودنه چون از حوصله خلق به قول مولانا خارجه و عوام خیلی درکش نمی کنن اون انگ کفر بودن شرش میزنن.
حالا با این شر شرطیات یا مطمئن دیگه میخونیم، داریم این تلاش میکنیم از این حالت عوامی حداقل خودمون خارج شیم. مثلا اینجا که روزبهان میگه چون خود عاشق خود شد، خواستم که حتما این توضیح رو بدم. و بعد ادامه میده که چون خود عاشق خود شد، خواست که خلقی بیافرینان تا موقع عشق و نظر او شود بی وحشت و انس و سرمدیت خیش ارواح عاشقان را بیافرید، دیدهشان به جمال خود بینا کرد، ایشان را بیاموخت که من پیش از شماها عاشق شما بودم. کنت و کنزن مخفیان. و ادامه میده که
هنوز من نبودم که تو در دلم نشست.
بنابراین این میتونه پاسخ خیلی کوتاهی تلقی بشه و مختصری به اون پرسشی که حضرت عالی مطرح کردید که این عشق کی هست. طبق این نظری که عارفان مسلمان ادعا کردن و بیان کردن، عشق کی نداره، چون ازلی و سرمدی است و ناشی از انگیزه ابتدایی است که حضرت حق داشته که جمال و حسن پدیدار بشه. این که حالا جناب شطاح فارس، یعنی قوی روزبهان بغلی شیرازی، بیان کرده و به شدت و با صراحت، یک کمی هم زمخت البته گفته چون عاشق خود شد، به یگانگی عاشق و معشوق هم برمیگرده، که
به واحد شدن،
واحد شدن، آره، یگانگی عاشق و معشوق، این که بین عاشق و معشوق یک نوع یگانگی است. منتها همینجا به تعبیر درست شما ما این تذکر رو بدیم که از تشبیه باید دور شد.
بله.
دوچار اون قوقای عوام نشیم. حالا
بله.
ما که علاج نیستیم، قرار هم نیست علاج باشیم، ولی دوچار این تردید هم نشیم که اینجا بر اساس یک برداشت و درک خاصی از متون ما باید مواجه بشیم با نسبت و رابطه‌ای که بین انسان و حق است. این یگانگی، یگانگی متهم به این نشه که ما دوچار حلول و اتحاد بشیم. باید. که به تعبیر شیخ محمود شبستری حرامه و حلول و اتحاد اصلا محاله. حالا من در مورد یگانگی عاشق و معشوق و وجود و موجود، یک همپیوستگی، همسویی، یگانگی و یگانگی ذاتی دارن، چند سطر انتخاب کردم از بهای ولد، سلطان العلماء، پدر جناب مولانا که هم عارف بلند مرتبه،
کتاب معارف،
از کتاب معارف، بله، معارف ایشون که آقای فروزانفر تصحیح کردن، من چند سطر میخونم
که تصحیحش هم هست اتفاقا.
بله فعلا، بله بله، البته یه مقدار اون تعلیقات ایشون هم کمه که توی چاپای جدید من دیدم یک سری تعلیقاتی هم استادان دانشگاه اضافه کردن. آقای سلطان العلماء در مورد یگانگی عاشق و معشوق توصیف عجیبی داره که میگه اکنون صورت نفس وجود چون قبه‌ای بر روی دریای عدم برآمد، و یا چون کفی و تو آن را به نظر باطن دیدی، اما بر این شکل که اکنون است نبود لطیف‌تر بود اگر بدین شکل میدیدی وجود را در عدم، تو را تردد میشد، یعنی تردید میکردی، که این دیدن به نظر ظاهر است و فرق نیست بین نظرین، اگرچه آن باطن است و این ظاهر، بلکه این ظاهر بنابر نظر باطن است، که اگر این نظر باطن غائب بود به ظاهر هیچ نبینی. یه مقدار پیچیده شدی بعد، برخلاف سایر بحث های کتاب معارف که خیلی روان و خوشخوان هست، این چند سطر پیچیده است. منتها حالا من به هم انتخاب کردم چون بحث عشق الهی است و رابطه بین انسان و حق. میگه اکنون چون نظر کردم نفس وجود را که چگونه هست می شود و چگونه در وجود می آید، این پرسش رو تکرار بکنه جناب بهای ولد که نفس وجود چگونه هست می شود، این پرسشی است که همه ما داشتیم، حالا چه در این روزگار، همه انسان ها داشتیم در روزگاران مختلف. نفس وجود را که چگونه هست می شود و چگونه در وجود می آید، بر روی دریای عدم بدیدم و طالب آن شدم از الله که میان وجود با آرنده وجود چه حالت است. آرنده وجود یعنی خالق و وجود که حالا با موجودات باشیم، و میان طالب و مطلوب چگونه حالت است. همه را بدیدم و عاشق و معشوق را نیز که به چه نوع یکی اند و غیر نبیند و وجود این به بی وجود آن چرا نبود. همه را بدیدم. تکرار میکنم، طبق این بخش از کتاب معارف سلطان العلماء میگه طالب و مطلوب یکیست، عاشق و معشوق یکیست، وجود و آرنده وجود، آورنده وجود یکیست و حالت یگانگیست.
یعنی همون عشق یگانگی. میگه شهداد بلخی را از عشق پرسیدند، گفت ابتدای حال دیدم که عاشقم، سپس گمان کردم که معشوقم، چون نیک نگریستم بین عاشق و معشوق یک من فاصله بود و چون من برخاست مستغرق عشق گشتم. جنید بغدادی هم در تذکری عطار هست که میگه که محبت بین دو کس ایجاد نگردد مگر اینکه یکی دیگری را گوید ای من. شبهای تهران رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون ای من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پروای او. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه قماز نبود چون بود. آینه دانی چرا قماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. ابیاتی که شنیدید از دفتر اول مثنوی معنوی، اثر فاخر مولانا جلال الدین محمد بلخی بود که بعد این بخش سرآغازش بود و بعد میرسه به عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او. مولانا شیوه نگارش جالبی داشته، البته سرایش جالبی، که میگفته تمثیل‌های زمینی می آورده در عشق و با یک داستان شروع میکنه، بعد شما نگاه میکنید که از اون تمثیل یک بار میزنه به معنا و اصلا نگاه میکنید که دور از اون داستانی میشه که ابتدا بیان کرده و بعد کلا میره در مفهوم عشق موشکافی میکنه و میزنه به همون عشق غایی و عشق الهی. جناب خالصی، شنیدید این؟
بله.
حریت رو
حالا من یه وعده بگیرم از شما و آقای بنی هاشمی تکمنده برنامه که یه برنامه مستقل راجع به نگاه مولانا به عشق بریم.
بله.
ولی انتخاب خوبی داشتید شما
وعده هایی بسیار گرفتید.
حالا ما داریم میگیریم، آره، مخاطبان هم همراه ما باشن، همدل باشن که چون واقعا دشواره. منتها انتخاب خوبی داشتید الان از این ابیات، به این دلیل که همین بحث ما که در مورد عشق هست به عنوان محور خلقت رو مولانا در همین ابیات اندکی که حالا شما قرائت کردید وجود داشت. ببینید مولانا همچنان که شما میدونید، مخاطبان محترم میدونید، این نینامه رو، این 18 بیت ابتدایی مثنوی رو پیش از این که مریدان درخواست بکنن که مثنوی بگو به سبک صناعی و قصه بگو و برای ما حکمت و دانش عرفانی رو بیان کن، این 18 بیت رو سروده بود. ظاهرا وقتی که ازش درخواست کرده جناب حسام الدین چلبی که 18 ابیاتی بگو، مثنوی بگو بر اساس حدیقه یا بر اساس الهی نامه، بر اساس آثار عطار یا صناعی و اسمم میارن، مولانا میگه من اینو از قبل گفتم و از دستار خودش این نینامه رو، این 18 بیت ابتدایی رو
بیرون میکنه
و حالا این رو که عرض کردم، عشق محور آفرینش تلقی میشه. گر نبودی عشق بفسردی جهان. این که عشق یک عارضه نیست که ما انسان ها دوچار احوالات عاشقانه بشویم یا نشویم. بنده هم اگر وجود نداشته باشم، من انسانی دارم، بنده من خودم رو انسان، اگر احساس بود که حالا اگر وجود نداشتم، جهان، عالم و کائنات بر محور عشق به وجود اومده. تو بخش قبلی عرض کردم بر اساس حدیث گنج پنهان، کنز مخفی، که حالا حدیث قدسی است، در مورد صحت و سقم این حدیث نمیتونیم صحبت بکنیم، انتسابش به حضرت حق یا نه، ما داریم میراث عرفانی رو توصیف میکنیم. میراث عرفانی زبان فارسی مبتنی بر این حدیث است. این ادعا رو میشه داشت، اما خود حدیث رو باید کسانی که وارد بحث الهیات میشن بررسی بکنن. من دارم عرض میکنم که عرفان اسلامی بر اساس این حدیث و این حدیث قدسی شکل گرفته و البته کریمه قرآنی یحبهم یحبونه و همچنین تفسیر خاصی که از آیه امانت میشه.
من این پرانتز باز کنم در مورد مولانا، چون داستان پادشاه و کنزک هم گفتیم، بخوانید مردم، خیلی زیباست این داستان. اونجا که کنزک دیگه بیمار میشه.
بله، بیمار میشه. حالا یه دم در روزگار بعدن راجع اونا رو که سایه وعده دیگه هم بگیرم،
چون در مورد اون 18 بیت که گفتیم که حسام الدین چلبی خیلی اصرار میکنه، ما واقعا این تفکرات مولانا به قلم نمی آمد. اگر حسام الدین چلبی فیه مافی رو هم خیلی کمک کرد در نگارش، اما خیلی از عرفا بر این باورند که به خصوص مولانا پژوهان، که مولانا تمام آن چیزی که در همین 10 بیت یا 18 بیت ابتدایی بشنو از نیچون حکایت می کند، تمام داستانها و تمثیلهایی که میاره در مثنوی معنوی در چند دفتر، عرفا بر این معتقدند و اتفاق نظر دارند که معانی تمام داستان ها برمیگرده دوباره به همان چند بیت ابتدایی که همان از کسرت به وحدت رسیدن.
حالا یه عده گفتن اصلا کل مثنوی این چند هزار بیت تفسیر همون 18 بیته، یعنی اون 18 بیت تفصیل پیدا کرده، مفصل شده، تفسیر کرده، تشریح کرده
در داستان‌های مفصل
در داستان. حالا بعضی از اون قصه هم امروزه مقدار مشکل هستن، اینکه فرمودید مخاطبان رو دعوت کردید به خوندن این آثار. من درخواست میکنم که مخاطبان که میخواین قصه ها رو بخونن با همدلی بخونن، مثلا همین قصه که الان شما گفتید،
شرح کلمه زمانی هم هست،
شرح زیاده. بله، شرح خواستم الان بگم یه وعده بگیریم راجع به شرحهای مثنوی، دیگه وعده نمیگیرم. شرحهای متعدد هست، بله، بخونن شرحهایی که حالا مثلا آقای استعلامی در تصحیحی که دارن از مثنوی، اون تعلیقات و پانوشت‌هایی که دارن بسیار خوندنی است و حالا آثار دیگری هم هست، آثار کهن‌تر هم هست، منتها نیاز به یک همدلی داره. حالا برگردیم به بحث اصلیمون که در مورد عشق هست به عنوان محور خلقت. یکی از کسانی که در تاریخ عرفان اسلامی
میخوام یه صفتی به کار ببرم که بیان احساسات شخصی خودم رو داشته باشم آقای توانگر، در این حال مراعات تاریخ ادبیات هم کرده باشم، بگم از بهترین، عجیبترین، شگفت انگیزترین متنها رو داره در مورد عشق الهی جناب احمد غزالی است در کتاب سوان العشاق،
اونجا که حسن و عشق و هنر رو در کنار
هم قرار داده. این که اصلا عشق رو عرض میکنم، عشق نامه از تاریخ ادبیات عرفانی، اما در بعضی از متن‌ها هست که اون انگیزه و علت ذاتی خلقت توصیف شده، شکل شگفت انگیزی پیدا کرده، از جمله ابیاتی که شما خوندید از معنوی مثنوی معنوی جناب مولانا و چند ساعتی که من انتخاب کردم از سوان العشاق. منتها اینجا بگم مثلا هانری کوربن، فیلسوف متفکر و زائر فرانسوی که میدونیم با حضرت علامه طباطبایی گفتگوهای متعددی داشتن و عرفان اسلامی رو خیلی زحمت کشیدن، آثار متعددی دارن در مورد سهروردی، ابن عربی، جناب ابن سینا و دیگران، در مورد احمد غزالی گفته که روانشناسی عجیب صوفیه. هلموت ریتر، مستشرق آلمانی که کتاب دریای جان رو نوشته و کتاب بسیار خوبی است، کتاب هم در مورد ابو سعید ابوالخیر داره، اون هم در مورد سوان العشاق غزالی گفته روانشناسی، روانشناسی عرفانی یا صوفیانه. این دو روانشناسی رو به معنای علم روانشناسی نگرفتن ها، این دو بزرگوار یعنی جناب هانری کوربن و هلموت ریتر، اینجا روانشناسی به تعبیر روحشناسی است.
روان همون روح،
به این تعبیر باید منتها روح باز نه به معنای روحی که از بدن مفارقه، بیشتر باید بگیم ذات انسان رو توصیف کردن. بره. اگر بگیم انسان شناسی، روح شناسی، روان شناسی، این خب علوم جدیده،
چون روح در قرآن کریم هم خداوند به پیغمبر میفرمایند که اگر در مورد روح از تو پرسیدن بگو که من امر رب،
قل روح من امر رب،
مال عالم امر.
اونم خیلی چیز عجیبی که در مورد اونم مولانا تفسیر عجیبی داره که
بل.
روح چرا از امر ربی شناخته شده. کتاب عرفان مولوی نوشته خلیفه عبدالحکیم، ترجمه آقای احمد میرعلایی و یه مترجم دیگه، الان چون حافظم کتاب رو همراه نیاوردم، کتاب عرفان مولوی نوشته خلیفه عبدالحکیم که در دهه 30 میلادی نوشته شده،
من خیلی
و مترجمش آقای احمدی میرعلی است، اون در مورد روح شناسی، قول روح من امر ربی نزد مولانا صحبت کرد.
من خیلی افساری کلامم رو میکشم به توصیه امیرجان بنی هاشمی که از موضوع دور نشیم، البته عرفان آزاد است دیگه، چارچوب نداره. مثلا
اشکال ما در مورد عشق داریم صحبت میکنیم، حالا من خودم پس برگردم به سوان
مولانا. گاهی وقت در مثنوی معنوی اینجوریه، میگه بعد از موضوع خارج میشه، یه چیزایی که نباید رو میگه هان داشتم میگفتم، دوباره برمیگردیم میگه نباید اینجا رو میگفت.
حالا ما چیزایی که نباید بگیم رو نمیگیم، ولی اون چیزایی که باید بگیم خیلی زیاده، باید انتخاب بکنیم و یه نظم و نسقی هم داشته باشه. ولی تو مولانا گاه قصه رو فراموش میکنه، ادامه نمیده، میره تو دفتر بعدی. ما تلاش میکنیم که اونگونه نباشیم. در کتاب جناب احمد غزالی که سوانه عشق رو، همین عنوان رو داشته باشید، سوانه عشق، سوانه العشاق تو تعبیر شده از عنوان کتاب، که عشق شناسی عرفانی است، از سوانه عشق صحبت کرده و اینکه عشق مبدأ و منتهای وجود همه آدم ها،
مثل نجم رازی در مرصاد العباد،
بل مرصاد العباد میگه روح از عدم به وجود آمد، بر سرحد وجود عشق منتظر مرکب روح بود، در بد به وجود ندانم تا چه مزاج افتاد، اگر ذات روح آمد صفت عشق ذات آمد، خانه خالی یافت جای بگرفت، با عشق روان شد از عدم مرکب ما، روشن ز شراب بس دائم شب ما. و باز دو بیت دیگر آورده در ادامه همین بس که میگه عشق از عدم از بحر من آمد به وجود. خیلی شطح عجیبی است. عشق از عدم از بحر من آمد به وجود، من بودم عشق را به عالم مقصود، این من انسان است، از تو نبرم تا نبرد بوی از دود، نبرم تا نبرد بوی از دود، سال و مه و روز و شب علی رغم حسود. حالا علی رغم حسود رو من بیشتر با معنای قافیه ایش میگیرم. ادامه میده، تفاوت در قبله عشق عرض است، اما حقیقت او از جهات منزه است. در ابتدای برنامه آقای توانگر فرموده بودید که راجع به عشق مهم صحبت کنیم و عشق حالا مجازی و عرفانی مراتبی داره، اما عشق واحده. به تعبیر حالا آقای غزالی میگه که تفاوت در قبله عشق عرض است، اما حقیقت او از جهات منزه است که او را روی در جهتی نمی باید داشت تا عشق بود. میگه تا عشق، عشقه روی در جهتی نداره. و این تفکیکی که اهالی ادبیات و عرفان داشتن که یه چیزی حقیقته و یه چیزی عرضه، یکی ذات و عرض، میگه حقیقت و ذات عشق از جهات و از جهت و از روی منزهه، ذاتش یگانه است. اما در قبله عشق ما به شکل عارضی ما تفاوت داریم. این که تفاوت رو توضیح میده. بعد حالا یه متلک کنایه عجیبی هم داره، توضیح میده، ابیات عربی میاره، ابیات فارسی میاره، در سوان الاشراف جناب غزالی این بیت رو میاره که گفتم صنما مگر که جانان منی، اکنون که همین نگه کنم جان منی. اینجا که در تمامی بیت گفته است، بعد بیت رو اضافه کرد، ادامه داده، مرتد گردم گر تو ز من برگردی، ای جان و جهان تو کفر و ایمان منی. که در بحث شطیات باز این ساعت پیش برمودی بودید که این عین ایمان است، ممکنه از ادب خارج بشه یا کفره،
کفرش همه ایمان شد.
بله
چنین بادا.
میگه مرتد گردم گر تو ز من برگردی، ای جان و جان تو کفر و ایمان منی. بلا فاصله جناب احمد غزالی در این بیت ادامه میده، مگر میبایست گفت که بی جان گردم گر تو ز من برگردی. اون مصرع مرتد گردم گر تو ز من برگردی، میگه میبایست، میگفت شاعر که بی جان گردم گر تو ز من برگردی، ولیکن چون گفتار شاعر بود در نظم و قافیه فرو ماند. گرفتاری عاشقان دیگر است و گفتار شاعران دیگر، حد ایشان بیش از نظم و قافیه نیست و حد عاشق جان دادن است. دو تا کنایه داره اینجا. یکی اول میگه به جای مرتد گردم گر تو ز من برگردی باید میگه بی جان گردم، ولی میگه در نظم و قافیه اینا موندن. حالا بماند که واقعا شاعران در نظم و قافیه موندن، یعنی بحث دیگری است، مولانا هم ادعا میکنه که موندن، ولی از نظر وضع اولا اینجا ربطی به قافیه نداره. مرتد گردم
میتونست یه کلمه دیگه انتخاب،
نه میتونست بگه بی جان گردم، ولی ربطی به قافیه نداره. که آقای غزالی میگه ایشون به خاطر قافیه این بیت رو آورده، میخوام بگم این ایراد آقای غزالی یک محلی، یک تجلی است برای اینکه غزالی ادعا بکنه یا یادآوری بکنه که شاعران فقط در سخن ماندن و عاشقان اهل جان دادن هستند. ولی خود غزالی هم تا شعر استفاده کرد، بله بی جان گردن میگو، حرفش ممکنه درست باشه ولی این ربطی به قافیه نداره. عرضم اینه که مشکل قافیه رو برای شعر ما میپذیریم، اما این
جان رو میاره واسه
بی جان گردن، ما ربطی به قافیه نداره، بلکه بحث جان به جای مرتد گردن بهتر بود که میگفت که بی جان
ای مرغ سر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد.
بعد ادامه میده خیلی زیاده، من چند باز چند سطر رو بخونم. گاه رو عشق را چون زمین بود تا شجرت العشق از او بروید. الان تو این بخشی که الان دارم میخونم از سوان العشاق آقای غزالی میاد حالات و مدارج گوناگون رو عشق رو توصیف میکنه، که میگه روح انسان و عشق حالات گوناگونی دارن. منتها به جای اینکه بیاد بگه عشق مجازی، عشق الهی، عشق حقیقی، عشق مثلا صورتی به معنای صور، صورتی به معنی که وابسته به صورت هست، آره، شکل‌های دیگری رو انتخاب میکنه. میگه اصلا این تجلیات عشق و روح متفاوتن. گاه روح عشق را چون زمین بود تا شجرات العشق از او بروید، گاه چون ذات بود صفت را تا بدان قائم شود. میگه عشق مثل ذاتیه که صفت که عارضیست باید قیام پیدا بکنه، وجود پیدا بکنه، به عشق برمیگرده. گاه چون هنباز بود در خانه، یعنی شریک هنباز، تا در قیام او نیز نوبت دارد. گاه او ذات بود و روح صفت، یعنی عشق ذات و روح صفت، گاه تا قیام روح بدو بود. اما این هر کس فهم نکند که این از عالم اثبات بعد المحو است. چون آب و گل مرا مصور کردن، جانم عرض و عشق تو جوهر کردن، تقدیر و قضا قلم چو مبرم کردن، عشق من و حسن تو برابر کردن. که همون بحث حسن و زیبایی.
حالا در فی حقیقت العشق یک جایی هست که سهروردی شیخ اشراق میگه که حسن و عشق و حسن با هم سه برادر بودن که راهی میشن، حسن راه کمال رو میگیره و جدا میفته میره و یوسف رو پیدا میکنه، عشق شانه به شانه حزن میرفته، او هم از حزن جدا میشه میره سراغ زلیخا، پیش زلیخا هم نشین زلیخا میشه و حزن هم میره خانه یعقوب. خیلی عجیب و غریب فراب. در فیاریتون بعد جایی به هم میرسه.
بله نجم رازی هم بحث حزن رو که مطرح میکنه و حزن و عشق رو یه همچنین تعابیر عجیبی داره. حالا من پس قبل از اینکه ادامه بخونم سوان الاشاق رو، اون حزن که گفتید به یاد بیت سهراب افتادم و فکر میکنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. بنابراین حزن که شما میگید تو ادبیات، حالا نمیخوام بگم عرفانی سهراب سپهری، بازتاب پیدا کرده. من چند ساعت دیگه از همین گاه عشق چگونه بود رو در سوان الاشاق بخونم و حالا بعد یه فاصله هم بگیرید که چون میترسم دوچار ملال بشن مخاطبان. گاه عشق آسمان مود و روح زمین تا وقت چه اقتضا کند که چه بارد. گاه عشق گوهر کانی بود و روح کان به معنای معدن و معدنی. گاه آفتاب بود در سماع روح تا چون تابد در آسمان روح. گاه شهاب بود در هوای روح تا چه سوزد. گاه لجام بود بر سرکشی روح. تعبیر عجیبی است. گاه عشق به تعبیر آقای غزالی، احمد غزالی، لگام یا لجامی است بر سرکشی روح. لگام اسب که در یعنی روح مثل یک اسب سرکش میشه و عشق گاه اون رو مهار میکنه،
همون نفس رو به نفس مطمئنه تبدیل میکنه
در مراتب عالی عرفانی. من دیگه ادامه ندارم این بخش رو، حالا در بخش بعدی باز از سوانه میگم. منتها همینجا بگم این تعبیر روانشناسی که آقای هلموت ریتر و آقای هانلی کوربن در مورد سوان اون عشاق گفتن، من گفتم باید روانشناسی امروز رو لحاظ نکنیم بلکه روانشناسی به معنی روحشناسی متن عرفانی است. در همین چند سطر اگر یک تعبیر و تفسیر نوین یا به تعبیر امروزی یا مدرن و جدید بخواد بشه، دقیقاً داره توصیف میکنه اون چیزی که دانش روانشناسی معاصر میگه. یعنی اگر در مراتب نازله من بخوام عشق عرفانی رو الان مطرح بکنم با پایین ترین و سطحی ترین و دم دستی ترین حالت ممکن، میخوام بگم همین کتاب غزالی باز هم راهگشاست، چون داره همینجا میگه گاه عشق میتونه مثل یک لگامی باشه که روح سرکش رو کنترل بکنه و این که حالا به کدام جانب توجه بکنه، گاه مثل آفتاب، گاه شهاب، گاه بارانه. این که عشق تجلیات گوناگونی داره در جهان، در عالم، در کائنات، در زندگی روزمره انسانی هم همین گونه است به تعبیر جناب احمد غزالی در سوان الاشاق. بنابراین این بخش از سوان الاشاق رو من اگه بخوام جمع بکنم، عشق شناسی آقای غزالی هم مبتنی است بر همون حدیث کنز مخفی که عرض کردم،
حدیث کنز مخفی
و همچنین یوهد بهم و یوهد بونه کریمه قرآنی، آیه قرآنی، و هم مبتنی است بر این تجلیات گوناگون عشق در زندگی روزمره انسان.
بله، میگه که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرایت. شما از روزی که عاشق نیستید، از لحظه‌ای که عاشق نیستید، دیگه کار جهانتون به سر آمده، پس عاشقی کنید. برنامه شب‌های تهران رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
Thank you.